دل به دریا زدن از چشم تر آموخم، چه هنرها که ز فیض نظر آموخم.
شبتون بخیر باش عزیزان شنونده. با صدای مهدی حبیبی تصنیف زیبای خیال تو رو شنیدیم. شما عزیزان قرار شد که با ما تماس بگیرید و در مورد خیال شعر بخونید. در ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ منتظر شعرخوانی های شما هستیم. 220-485 و 220-58-800 شما تلفن ماست. دعوت میکنیم که سفرنامه خوانی رو بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، شبتون بخیر. من شهاب شریفزاد هستم. تو شبهای گذشته با هم سفرنامه فیلیپین رو مرور میکردیم. امشب هم میخواییم روز آخری که ما توی جزیره بحول داشتیم رو با هم مرور بکنیم و ادامه بدیم به سمت جزیره بعدی. آخرین روز اقامت ما تو جزیره بحول بود، پس برنامه ریزی کردیم برای رفتن به یه جایی که اصلا نباید از دستش میدادیم. یه پروژه اکوتوریسمی خیلی خوب تو محدوده دره اینابانگا، باز هم تو دل جنگل‌های مرکزی بحول اجرا شده که داناو ادونچر پارک یا پارک ماجراجویی داناو نام گرفت. فعالیت‌های تفریحی و ورزشی خیلی جذابی رو توی محیط کاملا طبیعی و با کمترین دخالت تو محیط ایجاد کردن و از کایاک سواری و زیپلاین تا غار نوردی و بالا رفتن از ریشه های درخت های غولپیکر رو میشه توش تجربه کرد. یکی از هیجان انگیزترین این فعالیت ها زیپلاین بود که توی مسیر رفت و برگشتی هر کدوم حدود 600 متر روی دره اینابانگا اجرا میشه. این دره ای که میگم تو این قسمت حدود 300 متر عمق داره، پوشیده از درخت های استواییه و کف اون رود خروشان اینابانگا جریان داره. تماشای این منظره تو حالتی که روی یه سیم داری از این سر به اون سر دره سر میخوری واقعا جذاب بود. اما چیزی که ما رو تا اونجا کشونده بود از این هم هیجان انگیزتر بود. توی نقطه دیگه از همین دره که توصیف کردم قرار بود سوینگ یا همون آونگ شدن رو تجربه کنیم. یعنی که سیمی از این سر به اون سر دره کشیده شده بود و ما با یه تناب 70 متری به یه نقطه وسط اون سیم متصل میشدیم. بعد از یه سقوط آزاد 40 متری روی این طناب آونگ می‌شدیم و تاب می‌خوردیم. خود من شدت هیجان رو تا لحظه‌ای که لبه سکو زیر پام خالی شد و 40 متر سقوط آزاد کردم و بعدش روی طناب شروع به تاب خوردن کردم درک نکرده بودم. واقعا حالی که تمام مدت بعد از اون حین تاب خوردن داشتم رو واقعا نمیتونم توصیف کنم. فقط در این حد میتونم بگم که این مجموعه واقعا بهشت ماجراجوه. توی مسیر برگشت به اقامتگاه از راننده خواستیم که ما رو به یک بازار روز ببره تا برای صبحانه روز بعدمون خرید کنیم. کلن تو همه سفرها گشتن تو این بازارچه‌های محلی یکی از جذابترین کارهای مورد علاقه منه. فکر میکنم جایی هن که به بهترین شکل میشه جریان زندگی رو حس کرد. بازارچه پر بود از بساط محلی‌هایی که هر کدوم چیزایی برای فروش داشتن. یه سرشون میوه های استوایی رنگارنگ رو خیلی قشنگ و با سلیقه کنار هم چیده بودن. بعضی های دیگه سبزی های محلی میفروختن که ما تو کل بساطشون غیر از سیب زمینی و گوجه و کدو بادمجون چیز دیگه ای رو نمیشناختیم. اما خب همین فرایند پرسیدن ها و کشف این که چی هستن واقعا جذاب بود. بساط بعضی هم پر بود از تمام جنجک و جونورهای دریایی که تو غذاهاشون استفاده میکردن. از ماهی و ماهی مرکب و میگو تا هشپا و حلزون. خلاصه که با چند تا انبه و آووکادو و لیمو و یه برش هندونه و مقداری نونپنیر بیرون اومدیم و راهی اقامتگاه شدیم تا فردا صبح بعد از خوردن این صبحونه خوشمزه خودمون رو با شناور به فرودگاه جزیره سبو برسونیم و اونجا پرواز کنیم به جزیره پالاوان. رسیدیم به جزیره پالاوان و شهر پورتو پرینسسا. شاید براتون سوال بشه که چرا اینقدر توی فیلیپین به اسامی اسپانیایی برمیخوریم. دلیلش اینه که فیلیپین نزدیک به 4 قرن مستعمره اسپانیا بوده. قرن 15 میلادی که به عبارتی دوران اوج گرفتن صنعت دریانوردی در اروپا و به دنبالش اکتشافات و استعمارگری کشورهای اروپایی بود، فردیناند ماجلان کاشف معروف به همراه همراهانش بعد از دور زدن کره زمین به این جزایر میان و اولین جزیره‌ای هم که بهش پا میذارن جزیره سبو بود که قبلتر در موردش صحبت کردیم. و جالبه که حتی اسم این کشور از اسم پادشاه اسپانیا یعنی فیلیپ دوم گرفته شده. استعمار اسپانیایی ادامه پیدا میکنه تا نیمه اول قرن بیستم که فیلیپین مستعمره آمریکا میشه و بعد از حدود 50 سال یعنی سال 1946 از آمریکا هم مستقل میشه.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه ها و کتاب ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نسارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
نمی آید. همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
ما برنامه نداشتیم که زیاد تو شهر پورتو پرینسسا بمونیم و فقط اون رو توی برنامه‌مون گنجونده بودیم که از رودخونه زیرزمینی که نزدیک این شهر قرار داره و تو لیست آثار میراث جهانی یونسکو ثبت شده بازدید کنیم. پس شبی که رسیدیم خونه ای رو برای یه شب اقامت گرفتیم و فرداش به اتفاق 3 تا دختر و پسر فیلیپینی که اونها هم بار اولشون بود به جزیره پالاوان می اومدن راهی رودخانه زیرزمینی شدیم. ورودی رودخونه که داخل غاری جریان داره توی یه ساحلی بود که فقط با قایق‌های بزرگتر از طریق دریا میشد به اونجا رسید و بعد از اونجا باید با قایق‌های کوچیک‌تر داخل غار میشدیم. برای هر دوی این مراحل صف طولانی از توریست‌های مشتاق رو ما باید پشت سر میذاشتیم و اینجا یه مقدار اهمیت این ثبت‌های جهانی برامون ملموس‌تر شد که چطور میتونن به یه منطقه اهمیت و محبوبیت جهانی بدن. تازه اون هم برای همچین اثری که حداقل برای ما ایرانی ها که تو کشور خودمون غارهای بی نهایت زیبا و دیدنی داریم واقعا شگفت انگیز نبود، هرچند که به دیدنش میارزید. بعد از بازدید و خوردن ناهار به شهر برگشتیم و کوله هامون رو برداشتیم و با یکی از ونهایی که به سمت شمال جزیره میرفت راهی شهر النیدو شدیم. توی مسیر به یه گشت بازرسی رسیدیم و یه نفر با یونیفرم نیروهای حفاظتی اومد و شروع کرد با راننده به زبان فیلیپینی صحبت کردن. دو سه تا مسافر فیلیپینی هم که توی ماشین بودن جوابی بهش دادن و مأمور رو به ما به انگلیسی پرسید که انبه دارین؟ و وقتی دید ما داریم هاج و واج نگاهش میکنیم دوباره پرسید که انبه همراهتون دارین؟ ما که متوجه شدیم دفعه قبل هم درست شنیده بودیم با قیافه‌ای متعجب جواب دادیم که بله 3-4 تا داریم، چطور مگه؟ اونم با لبخند برامون توضیح داد که از اینجا داریم وارد استان دیگه‌ای میشیم و نمیتونیم انبه‌ها رو با خودمون ببریم، یا باید تحویلشون بدیم یا همونجا بخوریم تمامشون کنیم. وقتی راننده هم گفتش که فرصت برای توقف داریم پیاده شدیم برای خوردن انبه‌ها و دیدیم که تابلوی بزرگی اونجا نصب شده که توضیح میده تو این استان آفتی به بعضی از مزارع انبه وارد شده و دولت داره به شدت کنترل میکنه که این آفت به استانهای دیگه گسترش پیدا نکنه و به همین خاطر خروج انبه از این استان ممنوعه. اتفاق خیلی بامزه‌ای بود و کل شب از یادآوری ایس بازرسی که میپرسه انبه دارین و قیافه های بهزده خودمون که فکر میکردیم الان به جرم قاچاق انبه میگیرنمون واقعا خندمون بند نمیومد. خلاصه که آخر شب النیدو رسیدیم و متوجه شدیم یکی دوتا هاستلی که از قبل در نظر داشتیم جا ندارن و هاستل های دیگه هم چنگی به دل نمیزدن. اما خب از اونجایی که خیلی خسته بودیم سخت نگرفتیم و تو یکی از همونا شب خوابیدیم و فرداش از گشتمون که برگشتیم سر فرصت یه حاصل خیلی خوب پیدا کردیم و جابجا شدیم. ما اطراف النیدو دو تا ساحل بی نهایت زیبا رفتیم که هم برای شنا و آبتنی خیلی خوب بودن و هم جوشون خیلی آروم و خوب بود. میشد با توریستای دیگه یا خود فیلیپینیا که به ساحل اومده بودن مشغول گفتگو بشی و حسابی معاشرت و تبادل فرهنگی کنی. اینجور جاها من همیشه سعی میکنم یه جوری هم برنامه ریزی کنم که غروب رو توی ساحل ببینیم و واقعا هر جایی که فرصتش باشه سعی میکنم تماشای غروب رو از دست ندم. ادامه ماجرا رو فردا شب با همدیگه مرور میکنیم و بقیه سفرنامه فیلیپین رو با همدیگه میشنویم. شبتون بخیر و تا فردا خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه‌ای که تقدیم کردیم سفرنامه خوانی نام داشت، کاری بود از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ. در ادامه توجهتون رو جلب می‌کنیم به برنامه رؤیای کاغذی که به مدت 15 دقیقه توسط همکارانم در گروه کتاب آماده پخش شده. دعوت می‌کنم که به اتفاق بشنویم برنامه رؤیای کاغذی رو.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
دستم را دراز میکنم، چه بنویسم بر کاغذی که باد برده است؟ به نام خدا. سلام، شب بر شما خوش. امشب کتابی از مجموعه سبک زندگی را با هم مرور میکنیم، کتابی با نام کودک، خانواده، انسان به قلم عادل فیبر و آیلین مزلیش با ترجمه گیتی ناصحی. کتاب کودک، خانواده، انسان حاصل تجربیات دو مادر است که به مدت 5 سال در یک گروه تربیت کودک شرکت کردند تا بتوانند فرزندانشان را با روش‌های بهتر پرورش دهند. نویسندگان کتاب حاصل یک دوره 5 ساله کار گروهی زیر نظر دکتر جینات را با زبانی ساده در این کتاب گرد آوردند. آنها با طرح شکست‌ها و موفقیت‌هایشان در جریان 5 سال کار مداوم و عملی با فرزندانشان نشان می‌دهند که تربیت کودک یک کار ساده و پیش پا افتاده نیست و به دانش، تجربه و مهارت ویژه نیاز دارد. اگر هر کاری که کردم درست بود، پس چرا هنوز این همه مشکل وجود داشت؟ شک نداشتم که اگر از بچه‌هایم تمجید و تعریف می‌کردم، یعنی به آنها می‌فهماندم که چقدر برای تلاش‌هایشان ارزش قائلم، آنها خود به خود متکی به نفس بار می‌آیند. پس چرا دختر کوچکم جیل این همه به خود بی‌اعتماد بود؟ اسمینان داشتم که اگر با بچه ها با دلیل و منطق صحبت کنم، یعنی همه چیز را با آرامش و با دلیل توضیح دهم، آنها نیز واکنشی معقول خواهند داشت. پس چرا هر بار که چیزی را برای پسرم دیوید توضیح می دادم، او شروع به جر و بحث می کرد؟ من اعتقاد داشتم که اگر بگذارم بچه ها خود کارهایشان را انجام دهند، یاد می گیرند که متکی به خود باشند. پس چه می شد که پسر کوچکم اندی مدام به من آویزان می شد و نق می زد؟ دیگر همه اینها اعصابم را خرد می کرد، اما رفتار خودم این اواخر بیش از همه نگران کننده بود. بامزه بود، من که قصد داشتم مادر نمونه قرن بشوم و همواره خود را از آن مادران پر سر و صدایی که فرزندانشان را در فروشگاه ها با تغییر به دنبال خود می کشیدند برتر می دانستم، من که مصمم بودم هرگز اشتباهات پدر و مادرم را درباره فرزندانم تکرار نمی کنم، من که تصور می کردم چیزهای زیادی از قبیل محبت، صبر و شور زندگی را می توانم به فرزندانم تقدیم کنم، بله همین من صبح وقتی وارد اتاق بچه ها شدم با دیدن کمی رنگ که کف اتاق بچه ها ریخته بود چنان فریادی کشیدم که خریداران پر سر و صدای داخل فروشگاه های بزرگ در مقابلم مانند فرشته‌ای بودند. ولی بدتر از همه چیزهایی بود که بر زبان راندم. حال آدم به هم میخوره. یه دقیقه هم نمیتونم بهتون اعتماد کنم؟ بله، اینها دقیقا حرفایی بودند که در کودکی خود شنیده بودم و از آنها تنفر داشتم. پس آن همه صبر و حوصله کجا رفته بود؟ کجا رفت آن همه شوق که میخواستم با خود به خانه بیاورم؟ چطور این همه از رویاهای خود دور شده بودم؟
فراتر از آفتاب نام قطعه زیبایی است که خواهید شنید از آلبوم فراتر از آفتاب اثر کوین کرن.
در برنامه امشب رویای کاغذی کتاب کودک، خانواده، انسان را با هم ورق می‌زنیم. در این وضع روحی بودم که چشمم به نامه ای از طرف کودکستان افتاد که از والدین دعوت کرده بود در جلسه سخنرانی یک روانشناس کودک شرکت کنند. خیلی خسته بودم اما می دانستم که باید در آن جلسه شرکت کنم. آیا می توانستم دوستم هلن را هم راضی کنم؟ شک داشتم. هلن اغلب گفته بود که به متخصصها بی‌اعتماد است. او ترجیح می داد به عقل سلیم و غریزه طبیعی اتکا کند. برخلاف من، او در مقام یک مادر توقع زیادی از خود ندارد و چندان نگران بچه ها و اهداف بلند مدت آنها نیست. شاید علت این باشد که او مجسم ساز است و سرگرمی هایی در خارج از منزل دارد. در هر حال، گاهی به آسانگیری او و اعتماد به نفسش حسادت می کردم. همیشه به نظر می رسد که همه چیز را در کنترل دارد. البته این اواخر او هم از بچه هایش گله‌مند بود و با آنها درگیری داشت. گویا هر کاری هم که می کرد مؤثر نمی افتاد. ظاهراً نه غریزه طبیعی و نه عقل سلیمش برای حل دعواهای هر روزه آنها کافی نبود.
قطعه فراتر از آفتاب رو تقدیم کردیم از آلبوم فراتر از آفتاب، اثری از کوین کرن.
در حالی که شماره تلفن هلن را می گرفتم، فکر کردم شاید با وضعیتی که پیش آمده، تعصبش را در مورد متخصصها کنار بگذارد و با من بیاید. وقتی با او صحبت کردم، لجاجت کرد و گفت حتی اگر خود زیگموند فروید هم امشب سخنرانی کند، باز هم نخواهد آمد و دیگر از موعظه های تکراری درباره اینکه چطور باید بچه ها از محبت، امنیت، انعطاف، برخورد جدی و یکسان و باز هم محبت برخوردار باشند خسته شده. او گفت آخرین باری که به چنین جلساتی رفته تا چند روز بعد از آن با حالتی عصبی در اتاقها قدم می زده و مقدار ابراز محبتش را نسبت به بچه هایش تخمین می زده و هنوز از آن تجربه قبلی چنان رهایی نیافته که خود را در معرض یک سلسله کلیگویی های استراباور جدید قرار دهد. صدای فریادی از آن سوی تلفن به گوشم رسید. الان به مادر میگم. اگه بگی منم دوباره میکنم. مامان، بیلی یه چیزی پرت کرد طرف من. اونم انگشتای منو لگد کرد. نه خیر، من نکردم. تو دروغگوی بزرگی هستی. هلن نالید. خدایا، باز افتادن به جون هم. ای خدا، کی از دست شماها خلاص میشم؟ بعد از این مشاجره با بچه ها به نظر آمد که راضی شده به سخنرانی بیاید. پیشنهاد میکنم برای اینکه بدانی در آن جلسه سخنرانی چه گذشته، کتاب کودک خانواده